بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 95 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم و این جلسه تحت عنوان تقدم علم مدنی بر فقه که در حقیقت دنباله سلسله مباحث گذشته است رو به عنوان این بحث و این جلسه داریم. منتها من یه مرور خیلی خیلی کوتاه میکنم رو بحثای جلسه قبل و البته یه بابی رو میخوایم امروز به عنوان مقدمه تقدم علم مدنی بر فقه باز بکنیم که کاملا تأثیر داره در بحثامون، به خصوص رو متنی که میخواییم از نظر فارابی تو این زمینه مرور بکنیم. یعنی جلسه قبل ما گفتیم که انسان عقلن یک راه بی انتها، یک مسیر بی انتها فراروی انسان کشف کرد که از حیث نظر و عمل این راه وجود داره و کمال انسان، سعادت انسان در گروه طی کردن همین مسیره و این مسیر فراروی انسان به عنوان یک مسیر بی انتها نشون میده که مراتب و مراحل سعادت انسان، خوشبختی انسان، کمال انسان هیچ حد و مرزی نداره. دومین نکته که مطرح کردیم که این کشف این راه و ضرورت طی کردن این راه در حقیقت در یک مسیری از وجود شناسی به دست اومد، یعنی در واقع ما در یک مسیری از تفکر فلسفی به این دستاورد بزرگ رسیدیم و در همین مسیر وجود شناسی به دست آوردیم که در واقع بدون امکان طی این راه اصلا وجود انسان عبثه و وقتی که وجود انسان و در حقیقت تحقق انسان به عنوان یکی از مهمترین اجزای این عالم عبث باشه، در حقیقت کل فلسفه خلقت عبث خواهد بود و در حقیقت محاله که طی این مسیر امکان نداشته باشه و امکانش برقراره. ببینید همه اینا در یک مسیری از عقلانیت به دست میاد. این که این عالم در حقیقت حاصل یک پروژه است، یک پروژه‌ای که در حال رقم خوردن همچنان و ما با یک آفرینش مواجهیم و در حقیقت این عالم یک جهان که صرفا مجموعه از اشیا باشه نیست، بلکه یک عالمه. عالم یعنی در واقع ما یعلم به هست، یک علامت، نه فقط مجموعه از اشیا. این عالم یک علامته و خبر از پشت پرده میده و اون پشت پرده باز خبر از امری میده که باز پشت پردهش هست. و این ادامه داره تا در واقع ما میرسیم به یک وجود لایتناهی به ما لایتناهی، یک وجود بیکرانه که منبع و منشأ همه خوبی ها، همه زیبایی ها، همه کمال ها، همه در واقع رحمت هاست. چرا ما اصرار داریم که این مسیر یک مسیری است که از سر تفلسف در واقع به دست اومده؟ ببینید، این مسیر یک مسیر طول و با طول و عریضی است، یعنی در واقع بسیار طولانی است. همین مسیر وجود شناسی که ما این دستاوردها رو به دست آوردیم، یک مسیر طولانی و یک مسیر عریضی رو ما پشت سر گذاشتیم تا در واقع به این دستاوردها رسیدیم، منجر شده به کشف این مسائل و مباحث. و در همین مسیرم هست که با توجه به جلسه قبل ما رسیدیم به حقیقت نبوت، رسیدیم به حقیقت ولایت و امامت. اینها رو ما در یک مسیری از وجود شناسی بهش رسیدیم. فهم این مطلب بسیار بسیار برای ما مهمه و همین جاست که در واقع تقدم عقلانیت بر دین مطرح میشه، چه در ورطه عقل نظری و چه در ورطه عقل عملی. یعنی در حقیقت ما هم در دین شناسی و هم در دین ورزی باید متکی به یک عقلانیت باشیم و یک مسیری از تعقل رو طی بکنیم و نه دین شناسیمون و نه دین ورزیمون نمیتونه ناقض این مسیر عقلانی باشه که ما طی کردیم و رسیدیم به چیزی به نام دین. چرا؟ چون که ما در حقیقت از همین مسیر عقلانی رسیدیم به دین و اعتبار دین. اگر بخواد بعد از این که ما رسیدیم به دین در مسیرمون، حالا چه در مسیر دین شناسیمون و چه در مسیر دین ورزیمون، برسیم به یک امری، یک پدیده‌ای که ناقض اون مسیر عقلانی باشه، در حقیقت زیر ساخت اعتباری دین رو ما نقض کردیم و بنابراین در واقع چیزی به نام دین دیگه معنا مفهوم نداره به لحاظ عقلی. تا حالا پایبندی بهش بخواد مطرح باشه. پس بنابراین ببینید، ما یک مسیری از عقل نظری رو داریم که تقدم دارد بر دین شناسی ما و در حقیقت دین شناسی ما منوط است به اون مسیری از عقل نظری، و یک مسیری از عقل عملی رو ما داریم که دین ورزی ما منوط است به اون مسیر. و در دین ورزی ما نمیتونیم موردی داشته باشیم که ناقض عقل عملی باشه. همین جاست که در واقع فارابی پای فقه رو وسط میکشه و علم مدنی میشه یکی از منابع در حقیقت فقه و فقاهت و تفقه. چون در حقیقت علم مدنی اون دستاورد عقل عملیه و عقل عملی نمیتونه در دین ورزی ما نقض بشه. همینطور که عقل نظری نمیتونه در دین شناسی ما نقض بشه. خب این در واقع نکته‌ای بسیار بسیار مهم که اینجا ما می‌خوایم در حقیقت سر یک بحث رو همینجا باز بکنیم. ببینید در حقیقت با توجه به این بحثی که داریم، فلسفه اسلامی نظراً و عملاً، یعنی چه در بعد عقل نظریش و چه در بعد عقل عملیش، یک کلان نظریه است که مشتمل بر نظریات متعدده با دو ویژگی. یک این که تمام این خرده نظریه ها که زیر ساخت اون کلان نظریه است در حقیقت عقلانی است، یعنی یک استدلال عقلی، یک تبیین عقلی پشتشه. در حقیقت ادعای فلاسفه اسلامی این است که این چنین باید باشد، بنابراین اگر اون تبیین عقلانی یا اون استدلال عقلانی که در حقیقت پشتوانه اون نظریه هست نقض بشه، نفی بشه، اون نظریه از عرصه فلسفه اسلامی کنار گذاشته میشه، همطور که این اتفاق بارها توسط فلاسفه اسلامی در صحنه فلسفه اسلامی رخ داده. مثلا تا قبل از ملا صدرا نفی حرکت جوهری به عنوان یک نظریه مطرح بود که پشتوانه عقلانی خودش هم داشت، ولی وقتی ملا صدرا اون پشتوانه عقلانی را درش خلل ایجاد میکنه، اصل این نظریه هم از صحنه فلسفی در واقع کنار گذاشته میشه. پس این یک ویژگی عقلانیت. ویژگی دوم که در واقع میشه گفت فرعی بر ویژگی اوله، انسجامه، یعنی در واقع این خرده نظریه ها که زیر ساخت اون کلان نظریه هستند انسجام باید داشته باشند. بر همین اساس هم هست که ما به این مجموعه اطلاق فلسفه میکنیم، یعنی فلسفه اسلامی رو به عنوان فلسفه میشناسیم به دلیل همین دو ویژگی. اما اگر این مسئله مطرح بشه که خب پس چرا میگید اسلامی؟ مگر شما نگفتید که فلسفه چه در بعد نظری و چه در بعد عملی تقدم دارد بر دین شناسی و دین ورزی؟ و مگر نگفتید که عقل نظری تقدم دارد بر دین شناسی ما و عقل عملی تقدم دارد بر دین ورزی ما و یکی از منابع فقه ما به شمار میره؟ خب پس در واقع معنی ندارد شما اطلاق اسلامی برش بکنید، چون تقدم داره بر اون. خب اینجاست که دو تا مسئله مطرح میشه. یکی این که اولا فلاسفه ما اصرار دارن بر این که این مجموعه فلسفه اسلامی است، به خصوص از زمان میرداماد به این طرف، چه میرداماد چه خود ملا صدرا مکررن قائل شدند به اینکه فلسفه اسلامی است و حکما و فلاسفه در این صحنه فلاسفه و حکمای اسلام هستند. خب این خودش یک مسئله بسیار مهمه. من قبلنم تو این سلسله مباحث این مسئله رو بیان کردم که متاسفانه امروز توسط بعضی از متفکرین ما این مسئله مطرح است که اصلا عنوان فلسفه اسلامی ساخت پرداخته غرب، اونم در نیمه دوم قرن بیستم. و ما تا اواسط قرن بیست اصلا این واژه رو نداشتیم و در واقع این واژه میشه گفت که یکی از سازندگان و پردازندگانش هانری کوربنه. این چیزیست که امروزه به صراحت مطرح میشه، در صورتی که در آثار میرداماد و در آثار ملا صدرا ما عنوان فلسفه اسلامی، فلاسفه اسلام، حکمای اسلام رو به کرات داریم. این مسئله اول. اما مسئله دوم این که خب این اصرار برای چی؟ از یه طرف ما اصرار داریم بر فلسفه اسلامی و اسلامی بودن فلسفه، از یه طرف اصرار داریم که این فلسفه در واقع تقدم دارد بر دین شناسی و دین ورزی ما و ما از منظر عقلانیت، عقلانیتی که در فلسفه اسلامی پردازش شده، باید بریم سراغ فهم آیات و روایات. و علی‌ظاهر انگار یه تناقضی به نظر میرسه. این تناقض از این به این شکل حل میشه که فلسفه اسلامی فلسفه است به لحاظ متدولوژی، به لحاظ روش شناسی، و اسلامی است به عنوان منشأ الهام، به عنوان منبع، و هیچ منافاتی نداره. ببینید، فلسفی بودن یک نظریه به خواستگاهش و به منشأش و به زادگاهش در حقیقت توجه نداره، بلکه فلسفی بودن یک نظریه بستگی دارد به متدولوژی طرح نظریه، به متدولوژی تبیین و اثبات نظریه، نه به خواستگاه نظریه. خواستگاه یک نظریه میتوند قرآن باشه، میتوند روایت باشه، میتونه الهام باشه، میتونه اصلا خواب باشه، به واسطه یه خوابی که دیده شده در حقیقت این نظریه به وجود بیاد. ولی این نظریه با استدلال عقلانی بیان میشه و در معرض قضاوت و نقد و نقادی مخاطب واقع میشه و صاحب اون نظریه در واقع به اعتبار اون استدلالی که آورده این نظریه را داره طرح میکنه. و رو اون استدلال تکیه میکنه، نه رو اون خواستگاه. و این نه فقط برای فلاسفه اسلامی. ببینید، این مسئله برای همه فلاسفه، چه فلاسفه دینی چه غیر دینی، حتی ممکنه برای فیلسوفان ماده‌گرا این اتفاق رخ بده که منشأ نظریه در واقع اصلا خواستگاهش خواستگاه اساطیری داشته باشه یا در واقع یک اتفاقی که براشون رخ داده خواستگاه طرح اون نظریه باشه. ولی اون فیلسوف هیچ وقت نمیاد تکیه بکنه رو اون خواستگاه و بگه مثلا الف ب است یا ایکس ایگرگ است. اون در واقع با الهامی که میگیره و بر اساس اون متدولوژی که مقبول اون جامعه یا عرف علمی تو اون ساحت هست نظریه رو در واقع تبیین میکنه و پیش میبره. و نمونه های بسیار بسیار زیادی تو علم در این زمینه رخ داده که حالا من یه نمونش رو میارم. یکی از در واقع مورخین فلسفه علم به نام دانالد گیلیس کتابی داره تحت عنوان فلسفه علم در قرن بیستم که آقای حسن میانداری ترجمه کرده. تو این کتاب در همون ابتداشت صفحات حدود 50 و بعد از 50 میاد اصلا به طرح مسئله خلاقیت در نظریه های علمی و پیدایش نظریه های علمی میپردازه و میگه اصلا این گونه نیست که نظریه های علمی در طی یک سیر منطقی و دو تا چهار تا صغرا کبرا به وجود بیاد. غالب نظریه های علمی در واقع نتیجه حدس و حدس هم ناشیست از اون قدرت خلاقه انسان. از جمله یکی از مسائلی که مطرح میکنه از طرف یکی از شیمیست ها در قرن 19 به نام ککوله در 1865، این در واقع مشغول تحقیق بر روی ساختار مولکولی بنزن بود که بنزن چه ساختار مولکولی داره. این مدت ها مدید روی این مسئله کار میکرد و به جایی نمیرسید تا اینکه یک شب خوابه ماری رو میبینه. این رو خودش نقل کرده. خوابه ماری رو میبینه که این مار حلقه زده و سر دومش رو گذاشته تو دهنش. این صبح که بیدار میشه، حالا با توجه به اینکه تمام ذهنش چندین وقته که متمرکز تو این مسئله بود، یه دفعه به ذهنش میرسه که خب بنزن میتونه ساختار مولکولیش حلقوی باشه. خب این رو به عنوان الهام دریافت میکنه و وقتی که تحقیق میکنه و کار رو بر این اساس پیش میبره میبیند به نتیجه میرسه. خب اینجا در واقع ارائه میده به جامعه علمی. خب حالا هیچ وقت جامعه علمی ازش نپرسیدن که این نظریه رو تو از کجا آوردی؟ خب البته خودش گفته از کجا، منشأ الهامش رو گفته، ولی هیچ وقت جامعه علمی نگفتن که تو خواب نما شدی. خب در صورت که اگر میخواستن تکیه بکنن رو خواستگاه نظریه، طبیعی بود و منطقی بود که بگن شما خواب نما شدی و این نظریه نظریه علمی نیست. ولی این نظریه به عنوان یک نظریه علمی پذیرفته میشه. چرا؟ چون صاحب نظریه تکیه کرده بر متدولوژی طرح و تبیین و اثبات نظریهش، نه اینکه تکیه کرده باشد بر خواستگاه نظریهش. خب ببینید همین اتفاق در رابطه با فلسفه اسلامی در حقیقت رخ داده. همینطور که ما در علم از کجا آورده ای نداریم، در فلسفه هم از کجا آورده ای نداریم. ولی این که چگونه و به چه روش نظریه را تبیین میکنی، این سوال رو داری، ولی پرسش از کجا رو نداری. بنابراین فلاسفه اسلامی در حقیقت بسیار بسیار از قرآن و به خصوص روایات اهل بیت علیهم السلام الهام گرفتند در فلسفه خودشون و نظریات فلسفی خودشون. البته این سوال جای طرح داره که چطور شد این به فکر فلاسفه اسلامی رخ داد که بیان و از قرآن یا معارف اهل بیت علیهم السلام الهام بگیرند. چرا قرآن اینقدر براشون الهام بخش بود؟ چرا روایات اهل بیت علیهم السلام اینقدر براشون الهام بخش بود؟ خب ببینید، برای اینکه فلاسفه اسلامی به عنوان اینکه مسلمان بودند و معتقد بودند به قرآن و روایات، وقتی که مواجهه پیدا می‌کردند با قرآن، می‌دیدند که اصلاً طرح مباحث هستی شناسانه چه در قرآن و چه در معارف اهل بیت علیهم السلام داره عقلانی ارائه میشه و این خیلی عجیبه. یعنی قرآن در مباحث هستی شناسانه اینگونه ادعا نمی کنه که در واقع ایکس ایگرگ است چون من خداوند دارم میگم. یه پشتوانه عقلانی و استدلالی پشت اون قضیه هست. مثلا خداوند هیچ وقت در قرآن نمیگه که من یگانه هستم چون من دارم میگم. نه، میفرماد لو کان فیهما آلهتان الا الله لفسدتا فسبحان رب العرش عما یصفون. ببینید این سخن درسته، سخن خداونده، ولی در واقع یک پشتوانه عقلی داره و اون پشتوانه عقلی رو داره ارائه میده، تکیه بر اون پشتوانه است. ببینید قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام رازگونه و رازمدارانه ارائه نشده، اگرچه دارای رازه. و البته راز، ببینید این رو من عرض بکنم، راز در فلسفه اسلامی و در معارف وحیانی به این معناست که هر ساحتی از اون و هر مرتبه از اون برای ما گشوده شود، یک مرتبه و یک ساحتی فراتر از اون هست که در واقع خودش از ما مخفی کرده و گشوده نیست. اما راز هیچ وقت در فلسفه اسلامی و معارف وحیانی به معنای یک چیز سر به مهر نیست، یک امر ناگشوده به طور مطلق. این که دیگه در واقع ما خلط کردیم بین راز و مجهول مطلق، این که مجهول مطلقه. نه، اتفاقا ببینید انسان خلق شده که همه چی بهش و براش ارائه بشه، انسان خلق شده که به حقیقت برسه. منتها اینجا ما با یک ترکیب عجیب غریبی مواجهیم، ترکیب از رسیدن و همچنان در راز بودن. حقیقت رو در عین حالی که ما بهش میرسیم، اما در عین حال همچنان رازه و تا ابد این راز وجود داره. جالبه فلسفه اسلامی عقلانی رسیده به این که این راز تا ابد وجود داره. چرا؟ چون اون حقیقتی که فراروی خودش در واقع بهش رسیده که این حقیقت یک حقیقت بیکران است و این بیکرانگی هیچ وقت هویدا نمیشه، هیچ وقت آشکار نمیشه. حقیقت بیکرانه به ما انه بیکرانه هیچ وقت در واقع بابش گشوده نمیشه، ولی مرتبه به مرتبه، ساحت به ساحت، منزل به منزل، تجلی به تجلی اون حقیقت رخ می نماد، خودش نشون میده که اصلا اگر این خود نشون دادن نباشه با نبودن فرقی نداره، وجه تمایزی نیست. پس بنابراین ببینید رازوارگی حقیقت در قرآن و در معارف اهل بیت علیهم السلام به این معناست که یک ساحتی از حقیقت وجود دارد که قابل فهم است، قابل تبیین است، توصیف شده، استدلال شده، ولی در ورای اون ساحت ظاهری یک باطنی وجود دارد. ولی شما وقتی از این ظاهر عبور میکنی و به اون باطن میرسی، اون باطن برای شما ظاهری میشود که در ورایش یه باطنی وجود دارد، و این الی آخر بدون حد یقف برای شما مطرحه، وجود داره. رازوارگی به این معناست. پس بنابراین شما ببین، شما فقط و فقط در همین مکتب هست و در همین فلسفه اسلامی هست که این چیزی که به ظاهر پارادوکسه، رازوارگی و فهمیدن و تبیین و توصیف کردن، این دوتا در واقع با هم جمع میشه تو این مکتب قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السلام و به تبعش در مکتب فلسفه اسلامی، به خصوص فلسفه ملا صدرا. ملا صدرا به صراحه در شواهد و ربوبیه این مسئله، در جلد هفت اسفار، در جلد هفت اسفار به صراحه این مسئله رو مطرح میکنه که ما نسبتمون با حقیقت از طریق آیه برقرار میشه. یعنی ما هر ساحتی از حقیقت برای ما پدیدار بشه، برای ما آشکار بشه، در حقیقت اون آیه ای از حقیقته، علامتی از حقیقته، و آیه بودن در اینجا دو تا خصلت به ظاهر متناقض داره: آشکار کردن، پوشاندن. یعنی اون چیزی که دارای حیث آشکار کنندگی است، دارای حیث پوشانندگی هم هست، منتها حیث در واقع آشکار کردن و پوشاندن متفاوته. از حیث اون مرتبه‌ای که درش واقع شدیم و با حقیقت مواجهه پیدا کردیم، اون در واقع آشکار شدگی هست. اما همون چیزی که آیه شده برای ما نسبت به حقیقت در مرتبه ای از مراتب، همون حجاب شده از برای اون حقیقت در مرتبه دیگر، برای مرتبه دیگر حقیقت. حالا ببینید این مسئله رو ما، شما اگر قرآن رو مطالعه بکنید، توحید صدوق، توحید اصول کافی، نهج البلاغه رو شما اگر مطالعه بکنید، میبینید که ما با تبیین مواجهیم. با استدلال مواجهیم. خود قرآن کریم اون دو خصوصیتی که من عرض کردم، عقلانیت و انسجام، رو به صراحت نسبت به تمام قرآن بیان کرده. اونجا که می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، ببینید این که از ما تدبر خواسته، تدبری که قطعا این تدبر یه محصولی داره دیگه، نمیتونه که تدبر هیچ محصولی نداشته باشه ولی از ما بخوان که تدبر بکنی، این تدبر محصول داره. و در واقع تدبر خط قرمز نداره. افلا تدبرون القرآن، همه مسائل قرآن قابل تدبره. یک، پس ببینید اینجا اون خصیصه عقلانیت مطرحه. خصیصه دوم انسجام. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. عقلانیت انسجام. خب ببینید برای فیلسوف اینطور ادعا کردن و مواجه شدن با یک ادعاهای این چنینی بسیار بسیار خیره کننده و جذابه، در واقع جلب میشه به سمت این آموزه ها که یک کتاب مقدس خداوند بیاد بگه این آموزه های وحیانی، این آموزه هایی که من وحی کردم، این آموزه ها اولا قابل تدبرند، بنابراین قابل سوالند، قابل فهمند، قابل گفتگو هستند، و از طرف دیگه این آموزه ها منسجمند، انسجام دارند، که نه انگار خداوند داره یه سیستم فلسفی رو ارائه میده. خب البته ما در سیر وجود شناسیمون رسیدیم به اینجا که اصلا حکمت اونه، واجب الوجود به ذات اصلا ذاتن حکیمه، پس بنابراین سخنش حکیمانه است. اینجاست که در واقع اینها ملهم میشند از قرآن و در واقع یک نوع انجذاب عقلانی صورت میگیره، عقلانی جذب میشند. کیه که واقعا نهج البلاغه رو بخونه و عقلانی جذب نشه؟ بله، یعنی این دل فقط نیست که جذب میشه، عقل و تفکر جذب میشه. اینجاست که اینا متوجه میشن که قرآن یک کتابیست که میتونه در واقع ازش الهام گرفت. به هر حال پس فلسفه اسلامی به لحاظ خواستگاه الهام اسلامیه، ولی به لحاظ متدولوژی کاملا عقلانیه. و ببینید این که میگن ملا صدرا به وفور از آیات و روایات استفاده کرده، ببینید این آیات نه استناده، و من امروز میخوام بگم که نه استشهاده، یعنی در واقع اینجا اولا استناد که نیست. چرا؟ چون ملا صدرا در هیچ کدوم از نظریاتش نگفته که مثلا ایکس ایگرگ است به دلیل فلان آیه یا به دلیل فلان روایت. شما یک مورد نداری. تمام نظریه هایی که ملا صدرا داره تمام پشتوانه عقلانی داره، یه دلیل، دو دلیل، سه دلیل آورده. اون نظریات بنیادیش که در واقع میره رو هفتا و هشتا و و تنها نظریه‌ای که بیشترین استدلال رو برش آورده همون نظریه اصالت وجوده. برای اصالت وجود 15 تا برهان، 15 تا برهان عقلانی ملا صدر آورده. خب حالا اتفاقا اصالت وجود رو ملا صدر از عرفان الهام میگیره، در واقع از ابن عربی الهامش رو میگیره. البته اصالت وجودی هم که ملا صدر بهش میرسد غیر از اصالت وجودی است که ابن عربی میگه، اینا تفاوت بینش هست، ولی در واقع درست الهام از شهود گرفته، ولی همطور که عرض کردم از این نظر هیچ فرقی با ککوله نداره. اون تکیه نمی کنه، ملا صدر در اصالت وجود تکیه نکرده بر خواستگاه نظریهش، تکیه کرده بر استدلالی که برای نظریه آورده، اونم 15 تا استدلال میاره. خب پس به هیچ وجه تمسک ملا صدر به آیات استنادی نیست، استشهادی هم نیست. برای اینکه ببینید ملا صدر از خلال نظریه هاش میرسد به اینکه این آیه تفسیرش اینه، در صورت که استشهاد به این معناست که خب آیه یه چیز رو میگه از قبل، هم میدونیم بهش هم رسیدیم، حالا میگیم که منم تو فلسفه به همین رسیدم، وقت اینجا استشهاد میکنیم که قرآن هم همینه میگه، به شهادت میگیریم، در صورتی که تا اون نظریه نبوده اصلا همچین معنایی از اون آیه در واقع استفاده نمی شده. پس بنابراین ببینید نه استناده نه استشهاد، تفسیره. اینجا در واقع یک کار هرمنوتیکی داره صورت میگیره، یک معنی تازه در پرتو به یک نظریه تازه کشف شده. ما وقتی که ملا صدر بحث امکان فقری رو مطرح میکنه و بعد مثلا آیه کل شیء هالک الا وجهه رو به کار میبره، یا مثلا تحول جوهری عالم ماده به عالم دیگر که در واقع همون قیامت و آخرت هست، خب این رو در واقع محصول یک تحول جوهری دونستن. خب ببینید تا وحدت شخصی عالم ماده، یک، دو، حرکت جوهری عالم ماده ثابت نشه، شما نمیتونی از آیه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز الله الواحد القهار یک همچین مفهومی داشته باشی، یک همچین معنایی دریافت بکنی. اول اون فهم رخ داده، بعد در واقع اون برداشت، اون استفاده در واقع صورت گرفته. بنابراین اینجا ببینید نه اون چیزی که رخ میده نه استناده نه استشهاد، اون چیزی که رخ میده در واقع هرمنوتیک تفسیره. و در اینجا باید ما توجه داشته باشیم به کار بزرگی که علامه طباطبایی کرد، یعنی واقعا کاری که علامه طباطبایی کرد حتی خود ملا صدر هم نکرد، یعنی از ملا صدر تا علامه طباطبایی یک کار ویژه که فقط و فقط منحصر بود به علامه، منتها چون کارش رو نفهمیدن که علامه میخواست چی کار بکنه، چه قصدی داشت، همین شاهکارش منشأ در واقع انتقادات بسیاری هم شد به علامه، اون نوشتن بدایه و نهایه. که خب ببینید از نظر من شاهکار علامه است. علامه طباطبایی با بدایه و نهایه در حقیقت نشون داد که حکمت متعالی فلسفه واقعی است، یک فلسفه محض. یعنی چون خوندید دیگه، بدایه و نهایه در حقیقت به لحاظ نظریه ستون فقرات حکمت متعالی است. یعنی عمده نظریات اصلی ملا صدرا تو بدایه و نهایه تبیین شده. ما بقیه نظریه ها هم در واقع فروعات همین نظریه ها هست. تو بعد هستی شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، خدا شناسی تمام نظریات را آورده و در این نظریه ها خب شما هیچ آیه‌ای رو نمی‌بینید. چرا؟ چون در واقع مستقل از اون آیات وحیانی است. به عبارت دیگه یه سیستم عقلانی است، یه سیستم عقلانی است که علامه طباطبایی این کار رو در سه تا کتابش نشون داده، یکی در بدایه، یکی در نهایه و یکی در اصول فلسفه و روش رئالیسم. ولی همین علامه وقتی وارد المیزان میشه، ببینید همه چیز در واقع به هم میپیونده، قرآن و حدیث و نظریات فلسفی و همه چی در واقع به هم میپیونده. خب اینجا این مسئله مطرح شد که علامه طباطبایی فلسفه رو خیلی خشکش کرد. خب نه، ببینید حالا این که ما برداشتیم، اولا این دوتا کتاب و کتاب درسیش کردیم، یک ثانیا در واقع فقط و فقط همون سیاهیاش رو تدریس کردیم، در صورت که اصلا تدریس تدریس سفیدی یا یک کتابه، نه سیاه های کتاب. و اگر بنا بشه همون سیاهی ها گفته بشه که خب هست همه میبینن، این که تدریس نمیخواد که. یعنی مدرس استاد باید سفیدی های کتاب رو تدریس بکنه، نه سیاه های اون را. ما دو تا اشتباه بزرگ مرتکب شدیم، یکی این که برداشتیم اینا رو کتاب درسیش کردیم، یکی این که واپاسیم همونایی که تو اونجا هست و بگیم. البته خطاهای زیادی اینجا مرتکب شدیم، اون باید بیاد تو ادبیات امروز، بیاد تو زبان امروز، تو تبیین فلسفی ما باید کار بکنیم، نه فقط تو محتوای فلسفی. ما قالب که نه، 100% کارمون رو محتوای فلسفی است، ولی در رو زبان فلسفه، تبیین فلسفه، ادبیات فلسفه ما هیچ کاری نکردیم، نمی کنیم. بنابراین قدرت ارتباط با نسل امروز را نداریم در تفکر فلسفیمون، توجه میکنیم. پس در واقع اینجا ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم. ببینید من برگردم به همون بحثی که داشتم که چرا فلاسفه ما متوجه شدن به قرآن و معارف اهل بیت به عنوان منشأ الهام. ببینید عبارتی داره ابن سینا که من این رو در همین کتابم آوردم. ببینید ابن سینا توجه کرده به این مسئله در رساله معراجنامه یا معراجیه خودش آورده، من این عبارت رو میارم از ابن سینا که میگه شریفترین انسان و عزیزترین انبیا و خاتم رسول علیهم السلام، دقت بفرمایید تعبیرات ها، با مرکز دایره حکمت و فلک حقیقت و خزانه عقل امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت که یا علی اذا رأیت الناس مقربون الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه به انواع العقل تسبقه. خب این برای فیلسوف خیلی خیره کننده است که در واقع پیامبر یک دینی اصلا مسیر تکامل رو دقیقا همون مسیر تعقل و عقل ورزی قرار بده و بگه اگر کسی این مسیر تقرب رو از این جهتش طی بکنه از همه سبقت میگیره. بعد همین ابن سینا میگه آره چنون کسی به چنین کسی باید این چنین بگوید، حالا با توجه به بیاناتی که خود حضرت امیر در مباحث عقلی داره، لذا ادامه میده و این چنین خطاب جز با چون او بزرگی راست نامدی که اندر میان خلق همچنان بود که معقول اندر میان محسوس. ببینید خب چرا از نظر ابن سینا حضرت علی علیه السلام فلک حکمته، چرا حضرت علی علیه السلام در بین مردم و از جمله در بین اصحاب مانند معقول است در محسوس؟ این نشون میده که در واقع ابن سینا کاملا با بیانات حضرت، خطبه ها، نامه های حضرت سر و کار داشته و میدونه که فاصله چقدر زیاده، فاصله از حس تا عقله. خب بنابراین ببینید این بحثی که ما امروز داشتیم از این نظر بسیار بسیار مهمه که ما یک مسیر مستقل عقلانی را به لحاظ متدولوژی طی می‌کنیم تا در واقع برسیم به دین و بعدش هم برسیم به تدین، برسیم به دین ورزی. این یک. دو، بعد از این که ما رسیدیم به دین و تدین، هیچ چیزی نمیتواند در دین شناسی ما و در دین ورزی ما اتفاق بیفتد که ناقض اون مسیر باشه. چرا؟ چون اون مسیر مسیری است که ما رو به این کشف رسونده و در واقع مسیری است که ما رو رسونده به اعتبار وحی. اون مسیر اگر بخواد نقض بشه اعتبار خود دین نقض شده. توجه میکنید اونا مقدمه بودن برای این ذل مقدمه، یعنی دین شناسی ما و دین ورزی ما ذل مقدم است. نسبت عقل و دین نسبت مقدم و ذل مقدم است، نه نسبت نردبان و با، نه نسبت بین دو تا چیزی که کاملا متفاوتند و فقط یه چیز اسباب این شده که شما به یه چیز دیگه که کاملا متفاوت از این است دست پیدا بکنید و بنابراین اون چیز اولیه رو شما میتونید کاملا بذارید کنار. از نردبان اگر شما برید رو بام و البته نخواهید برگردید، دیگه شما به نردبان احتیاجی ندارید، میتونید نردبان رو با یه لگد بندازید پایین. ولی این کارا شما نمیتونید بر سر عقل بیارید. این مسئله که مطرحه و حالا تلویحا علامه مجلسی هم در واقع بیان میکنه که ما عقل رو میخوایم برای اینکه دست ما رو بذاره تو دست امام یا دست ما رو بذاره تو دست نبی و بعد از اون دیگه ما ایم و نبی. نه، اتفاقا بعد از اون سر کارتون با عقل بیشتره تا قبل از نبی و قبل از امام. اینا همیشه با هم. اگر شما لحظه ای عقل رو بذارید کنار، در لحظه حجاب واقع شده، گمراهی واقع شده. اینجاست که در واقع ما در عقل نظری قائلیم به این که عقل نظری تقدم دارد بر دین شناسی ما و عقل عملی تقدم دارد بر دین ورزی ما. حالا بفرمایید
نکته که من تو ازشم شما از طرف این که آیا نه استشهادی و نه استنادی، بلکه ترسی من از طرف این که حالا آیات بمار یه نمونه منشأ الهام تو جمع میشین تو تو بحث.
خب ببینید وقتی ما میگیم منشأ الهام، این خیلی مسئله مهمی است که عمل فهم در انسان خیلی پیچیده است. یعنی این که شما مثلا فرض بگیر توی فهمی میای میگی که مقدمات این بود، صغرا کبرا این بود، بعد نتیجه این بود. ببین شاید به ضرس قاطع بگیم که به تمام و صد در صد هیچ وقت اینجوری اتفاق نمیفته که شما در مسیر فهم همش بگی که الف ب است، الف ب جیم است، پس بنابراین الف جیم است. یعنی درسته این یه وجه اون فهمه، ولی فهم وجوه مختلف دارد که با هم دیگه پیش میره و به خصوص این نظریه که ملا صدرا میگه ان نفس فی وحدتها کل القوا. ببینید این خیلی نکته مهمی است. یعنی نفس یک مجمع الجزایر که دارای جزیره های مختلف و جدا از هم باشه نیست. عقل برای خودش یک جزیره، خیال برای خودش یک جزیره. بنابراین این مسیرها یه طرفه نیست، توجه میکنید؟ این یه نکته. نکته دیگه این که عرض کردم فیلسوفان اسلامی وقتی که مواجه میشن با قرآن، تو در واقع اون نظام وارگی که تفکراتشون داره یک قطعه هایی از پازل رو میبینن که انگار نیست، بعد با توجه به اون سیستم و با توجه به اون آیات یا حدیث در واقع یه دفعه متوجه میشن که اگه این پازل به این صورت این قطعه، این قطعه از پازل اگر به این صورت باشه تو اون جور چینه جور میشه و میشینه سر جاش و پازل ما رو جور میکنه. خب الهام همین جا در واقع صورت میگیره. مثلا تو بحث حرکت جوهری، از اون طرف ملا صدرا میرسه به اینکه خب ما اگر دیدگاه ابن سینا رو بپذیریم یه انسان شناسی خیلی خیلی ساده و مبتذل رو ما بهش دست پیدا میکنیم، که شما الان ببینید این که من میگم و ملا صدرا روش تکیه دارد که این استدلال نیست، که ولی ملا صدرا دقیقا میگه اگه این طور باشه اون مثلا پیامبر، روح پیامبر با روح ما بقیه انسان ها اصلا چه تفاوتی داره؟ هیچ تفاوتی بینش نیست. یا مثلا یک انسان نوزاد با وقتی که 70-80 سالش میشه و چه مسیر طولانی از فکر و نظر و سیر و سلوک رو پشت سر گذاشته، بعد سر سوزن تحولی جوهری اصلا نداشته باشه، همون باشه و هرچی اتفاق افتاده تو اعراضش بوده. خب میگه این خیلی یک انسان شناسیه اما مبتذلیه. خب ببینید این استدلال نیست، این باعث نمیشه که پس بنابراین من قائل بشم به حرکت جوهری، ولی ببینید این کمک میکنه در این که خلل وارد شد، اختلال وارد شد. از طرفی هم یه دفعه مثلا تو همین حیث و بیسه که خب قرآن رو میخوندن اینا دیگه دائما، یه دفعه میخوند فن شعناه و خلقن آخر، یه دفعه میخوند یوم تو بدل الارض غیر الارض، یا میخوند مثلا لکم ما تدعون. ببینید این جوریه که در واقع الهام صورت میگیره و بعد که نظریه شکل میگیره و به نحو عقلانی تبیین میشه، حالا اون نظریه مبنا قرار میگیره برای تفسیر آیات و تفهیم آیات.
همیشه بگم الهام مثلا مثل کاتالیزور میمونه، یعنی سرعت رسیدن به نظریه.
دقیق. بله دقیق.
حالا مثلا ممکنم هست بدون الهام هم با یه ریاضت هایی به اون برسه، به اون نظریه
دقیق.
ولی از منظور از منشأ اینه.
بله
و اون تفسیرم که حالا صورت میگیره، این تفسیر به رأی که حساب نمیشه. درسته مثلا یک کسی مثل ملا صدرا بیاد مثلا بعد که این نظریه اثبات کرد بگه که این آیم نمیرسونه.
بله.
و این تو
نه، ببینید اینجا درست همون مسئله که ما تو اجتهاد برامون مطرح میشه تو فقه، ببینید در اصول هم همینطوره، همطور که ما در فروع تلاش میکنیم، کوشش میکنیم برای فهم و از دل آنچه که برای ما مسلم و معلوم شدند میخواییم آنچه را که مجهول است در واقع به دست بیاریم و بهش برسیم. خب این یک تلاش دیگه، یک تلاش علمیه. ببینید تفسیر برعی یعنی اعمال سلیقه، اعمال سلیقه یعنی آنچه که خوش آمده شماست، اما در واقع ما دنبال خوش آمده مون که نیستیم، که ما دنبال حقیقتی. خب کشف حقیقت، رسیدن به حقیقت مسیرهایی داره، مهمترین و اصلی ترین مسیرش مسیر عقلانیت. خب ما از این مسیر اومدیم و در واقع یک دستاوردی نصیبمون شده. خب اون دستاورده که شما نمیتونه ندیده بگیرید یا تو پرانتز بذارید، خب اون دستاورده شما هزینه میکنی، خرج فهم آیات روایات میکنی. و تا مادامی که، یعنی دقیقا شما این روحیه رو باید در خودت بپرورونی، اجتهاد اینه، این روحیه رو باید در خودت بپرورونی که تا مادامی که در واقع این دستاورد برا من پشتوانه عقلانیش محفوظه معتبره. اگر من رسیدم به اینجا که این دستاوردم باید اصلاح بشه، خب سریع این آمادگی روحی رو دارم که این اصلاح صورت بگیره و به تبع اون اصلاح تو اون دستاورد تو اون فهمم هم از آیه و روایت اصلاحی صورت بگیره. خب ببینید این همین چیزیست که در فقه هم صورت میگیره، بر اساس یک پشتوانه های استدلالی مثلا میرسن به اینجا که مثلا تسبیحات اربعه ستاش واجب. خب اما پس از چندی در واقع تو اون پشتوانه یه تحولی صورت میگیره، میرسن به اینجا که مثلا ستاش مستحب، مثال دارم میزنم، یا مثلا بحث وجوب و احتیاط یا بالعکس. خب ببینید این مسئله در مسائل نظریم اتفاق میفته، شما نمیتونی تفکیک بکنی بگی که نه اونجا عقایده اینجا عمل فقه، دست شما که نیست که. اگر اون تحول فکری برای شما رخ بده شما خود به خود قائل میشی، اصلا نمیتونی قائل نشی، این هر که شما نمیتونی تحکمی از هم جدا بکنی.
یه جایی وقت نتونست مثلا عقل پشتیبانی کنه فهمش رو از دین، فهم از دین یه دستاورد عقل رو نقش کرد، توقف میکنه چیکار میکنه؟
اگه چی؟
نتونستن همون تبیین کنن یا این دستاوردهای اونو نتونست تبیین بکنه یا اون خلاف اونو گفت، عقل نتونست یه چیزی که از دین الهام گرفته رو تبیین کنه، یا چیزی رو بهش رسید عقل، حالا عاجز نبود ولی دید که خلافش تو دین هست.
آخه از کجا شما میدونی فهمیدی که خلافش اونجاست؟ ببینید اصلا اونم یه فهم دیگه، اون فهم چگونه صورت گرفته برای شما؟
درسته، وقت تو این مقام توقف میکنه، ترجیح میکنه
قطعا. بله خب حالا اینجا اگر پای عمل تو کار باشه، خب اینجا قطعا پای یک سلسله مرجحاتی تو کار میاد که عمل متوقف نشه، ولی اگر تو بعد نظر باشه خب همچنان این توقف وجود داره تا در واقع تکلیفش روشن بشه به لحاظ نظری. به لحاظ
دست آورده عقلش خلاف دین شد، دست از دست آوردش برمیداره.
دست از
این چیزی ممکن نیست، مثلا عقل سیز چیزی که خلاف دین باشه. یه بار خود نمیگفتیم که مثلا ما در سیر عقلانی میرسیم به اینکه به دین نیاز داریم؟
خب بله،
ما صحیح بدیم جلو که به این مثلا دیم
همین دیگه. یعنی شما دین ها بذاریم نام که من تو مسیح تخت های مسیح رو بهش میکنیم، نه مسیح رو اشتباه کردم، همین میشه دیگه. شما دست از دست آورده فرم.
ببینید خب این چیزیست که نه فقط فلاسفه ما، متکلمین عقل گرا مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، این مسئله در واقع مطرحه. اونها به صراحه قائل میشن که اگر فهمی از دین شما پیدا کردی که خلاف صریح عقل باشه، در واقع اون فهمت از دین رو در واقع باید تعویل بکنی مطابق اون امری که صریح عقلی توجه میکنید. و همین دعوایی که به خصوص بین شیخ مفید و شیخ صدوق واقع هست که تو این زمینه من حتما توصیه میکنم این کتاب الاعتقادات یا تصحیح الاعتقاد شیخ مفید رو حتما مطالعه بکنید. یکی از اختلافات خیلی جدی بین مفید و صدوق در واقع به وجود اومدن ارواح انسان ها قبل از ابدان هست که شیخ صدوق بنابر روایات قائل میشه به این که ارواح انسان ها قبل از بدن هاشون خلق شدند. شیخ مفید خب اینجا البته خیلی قشنگ کار میکنه شیخ مفید ها. اول میاد روح رو تو قرآن بررسی میکنه که اصلا به چیا روح اطلاق میشه و فقط اینطور نیست که روح متعلق فقط به انسان ها باشه. بعد میاد این مسئله رو مطرح میکنه که این احادیث و روایاتی که ما داریم مبنی بر این که مثلا ارواح 2000 سال 6000 سال قبل از ابدان خلق شدن، این روایات به لحاظ سندی چه محلی از اعراب داره. بعد از اینکه این بحث ها رو مطرح میکنه وارد این بحث میشه که این اصلا خلاف صریح عقل و روح یک انسان نمیتونه قبل از بدن خلق بشه و بر فرضم اگر اون وقت این مسئله رو مثلا سید مرتضی مطرح میکنه که روایات یا به لحاظ سندی تو این زمینه ها معتبرن یا معتبر نیستن. اگر معتبر نیستن که خب کنار گذاشته میشن به نفع عقل، اگر معتبرند تعویل میشن به نفع عقل. توجه میکنیم
بالاخره وقتی چیزی رو منبع میذاریم بعد میاییم دستاورده اون منبع رو با یه معیاری میسنجیم، از منبع حذفش میکنیم؟
نه، یعنی عقلم منبعه، اصلا عقل منبعی فهمه. یعنی اونجا حتی اونجا هم که شما میگید من از این آیه این طوری میفهمم و بعد این فهم با این فهم انگار مخالفت داره، همه اینا رو کی میفهمه؟ عقل میفهمه دیگه. ببین شما اصلا چیزی به عنوان منبع وحی جدا از عقل اصلا نداری و نمیتونی داشته باشی. یعنی اون جام که میگه وحی منبعه، کی این منبع رو میفهمه؟ عقل دیگه. ببینید واقعا ما اهمیت عقل، ببینید عقل مثل نسبت عقل و ما مثل نسبت ماهی و آبه. یعنی ما تو دریای فهممون قوتوری در عقلی. یعنی شما نمیتونی مثلا بگی که نه اینجا منبع دیگه وحیه. نه، منبع هرچی باشه معبر شما عقله. توجه میکنیم. اما جالب اینجاست که ما عقل را به عنوان یک منبع محض و تنها در بعضی از امور داریم، مثلا اصول بدیهی اولیه. این عقل یه منبع محض تنها، ولی هیچ منبعی دیگه غیر از عقل نداریم این گونه باشه. شما دست رو هر منبعی بذاری، عقل واسطه شما و همون منبع هم هست. برای همین هم هست که شما الان ببین، خب این یه چیزیه که ببینید این الان این نکته که گفتیم یه نکته فیلسوفانه است، عقلانیه، ولی خب یه دفعه ما میبینیم که ای عجب در معارف اهل بیت علیهم السلام به همین شکل میان پیش. اونجا که میگن در واقع ما یک حجت بیرونی داریم، یک حجت درونی داریم، حجت بیرونی همون نبی و امام است، حجت درونی عقله. بعد از این حجت بیرونی تعبیر شده بر حجت بر، ولی از حجت درونی تعبیر شده است به حجت بین. یعنی حتی اون وقتی که حجت شما اون حجت بیرونی است، یعنی با پیامبر یا امام یا با قرآن مواجهی، اون چه که بینابینه چیه؟ عقله. یعنی اگه این عقل برداشته بشه، وقتی این بینابینیه برداشته بشه، اصلا رابطه شما با اون قطع. توجه میکنید؟ این خیلی مهمه.
یه سری محالات، حالا یه نکته هم شاید جایز است که یه سری محالات عقلی هست که خیلی در دست رسی. مثلا اینکه خدا جسم نیست، اینا عموما متوجه میشن و وقتی مثلا با این آیه ید الله مواجه میشن به طور در واقع اوتوماتیک آن آیه رو تعویل کنن. یه سری امور محالات عقلی هست که باید با استدلال و برهان های نوعی ریاضت عقلی محالیت رو اثبات کرد. مثلا مثل همین قضیه بشم فرمونه، مثلا محال بودن روح قبل از بدن، یا مثلا محال بودن تبدیل مجرد به ماده. مثلا جبرئیل نمیتونه بیا تبدیل بشه به یه انسان و بشه یک انسان مادی و مثلا مباحث وحی انجام بده. و من مثلا میگم دو نوع محالات عقلی، یه سرش که در دست راحت اوتوماتیک طرف خودش اصلا تعویل میکنه، ولی به اینا که میرسه یخته مثلا میگه نه نمیشه و فلان، در حالی که خب دو تاش یکیه، فقط یکیش فرقش اینه که در دست رسته راحت تر محالیتش میفهمه، اونا نه، اونا نیاز به یه سری برهان و ریاضت های عقلانی داره که ما بهش برسیم. خب تو اونا راحت شما سریع تعویل میکنی، هیچی هم نمیگی. عموما مثلا میگن ید الله نمیتونه برای دست گذاشت، خب این هم مثل همون انزوری.
بله
همیشه
بله دقیقا. حالا ببینید ملا صدرا خیلی جالب میگه، ببینید اگر ما سیستم وجود شناسیمون یه سیستم به اصطلاح پیشرفته و توسعه یافته باشه، اصلا ما نیاز نداریم به این تعبیلات و اصلا اینجور تعبیل کردن رو ملا صدرا نمیپذیره که قائل بشه به این که ما مثلا از یک آیه یه معنای ظاهری داشته باشیم که بعد اون معنای ظاهری با معنایی که عقل داره با یه معنی از معانی عقل نخونه، بعد ما بیاییم معنی ظاهری رو نفی بکنیم و قائل بشیم به یک معنای باطنی که سازگار باشد با اون معنای عقلانی. میگه اصلا چنین چیز برای ما پذیرفته شده نیست. چرا؟ چون استدلال میاره، میگه که همین عقل میگه که اینها برای هدایته، قرآن برای هدایته. خب چیزی که برای هدایته که نمیتونه ظاهرش حجت نباشه. پس ید الله فوق ایدیهم ظاهرش حجته، فعینما تولو فثم وجه الله ظاهرش حجته، جا عرب بک این ظاهرش حجته. منتها ببینید این بحث مطرحه که ما وقتی میگیم ظاهر یعنی چی، ظاهر آیه یعنی چی. آیا شما یه آیه رو از تمام آیات دیگه جدا میکنی و فقط نظر میکنی به اون ساختار لفظی آیه و بعد میگی معنای ظاهری آیه اینه، مثلا ید الله فوق ایدیهم، ظاهرش اینه که دست خدا بالاتر از همه دست ها هست. یا بل یداهم ابسوطتان، خدا دست داره، دو تا هم داره، دو تا دستش هم باز. آیا معنی ظاهری آیه اینه؟ خب ببینید تو حکمت متعالی این مسئله مطرح میشه که ما با یک سیستم مواجهیم، با یک نظام معنایی، با یک نظام معرفتی ما مواجهیم. حتی معنی ظاهری آیه رو باید بذاری تو اون سیستم. بخوای از اون سیستم بیرونش بیاری و معنا بکنی، اون معنا اصلا معنای اون آیه نیست. توجه میکنید؟
جالب این نکته که شما فهمیدیم عبارت شو شواهد دیدم مثلا چون میگن چه ان مقتضی تولید خاصی حمل متشابهات کلام علی ظاهر معنا او و حمل الفاظ و تشبیه علی مفهومه الاول من غیر لزوم تجسم و تکسر نظر بود. خیلی نکته جالبه. آیه حشمت رو تو توضیح نکته سعیده میگن چه اصلا حمل الفاظ بر حقیقت طبق بین ملسن را اسناده و اسناد الفاظ اصلا مجازی نمیدونه ایشون که ما بیاریم مجازیت مثلا مجاز همه قدره.
بله
اصلا ایشون قبول نداره این بحث.
خب وقت شما ببین تنها فیلسوفی که تونسته و میتونه اینطور بگه ملا صدراست. ما هیچ فیلسوف دیگه رو نداریم که اینجوری بخواد بگه که ید الله فوق ایدیهم همون معنای ظاهری لفظ است بدون اینکه تجسیم پیش بیا. این
جالب اینگه که فهازا من قوام زل الهیت لتی لا یمسوها الا المتحب.
بله
جز این چیزایی است که خلاصه همه کسی هم میتونه به این بحث برسه.
بله خب میخواد بحثا همینجا تمومش میکنیم. پس ما حاصل بحثمون اینجا همین شد که اون مبانی که باعث میشه ما در دین شناسیمون قائل به تقدم عقل نظری و در دین ورزیمون که پای فقاهت به میون میاد قائل به تقدم عقل عملی بشیم، در واقع از چه بابه و این مسئله بر چه مبانی استواره، حالا انشاءالله جلسه آینده باز یه نکاتی هست که من بتونم انشاءالله در یه رو 20 دقیقه بیان بکنم و بعد وارد خود عبارات فارابی بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.